صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
خب عرضم به خدمتون که مرحوم شیخ حس کردیم یه مطلب دیگه رو از مرحوم صاحب فصول باستانیم بحثای تجربی نرام میکنم و اون این است که مرحوم صاحب فصول یه همچین مطلبی فرمده است و من نوزه کرده حاضر قائل که بعضی کلماته ان تجربیه ازا صادف المعصیه الواقعیت تداخل اقابه هما تجربی اگر مصادفه با معصیت واقعی شد اینجا اقاب های اینا با هم تداخل میکنه. مرحوم شیخ میخواد در مورد این قضاوت کنه.
اقاب تجری و این یوشی نفهمه؟
حالا من این عبارت صاحب فصول ابتداعا بخونم برای دوستان. ایشون عبارتشون اینه یه فن تحقیق ان تجری علی المعصیه معصیت اون ایزن. به نظر ما خود تجری بر معصیت معصیت یعنی عقاب داره. بعد میگه لکن نو ان صادفه ها، لکن این تجری ان صادفه ها یعنی صادفه معصیت را تداخلا
بله تجری
یعنی معصیت و تجری، خود معصیت و تجری با هم تداخل کردن و ادا معصیتا واحدا و یه معصیت واحد محسوب میشن و لذاست که دیگه دوتا عقاب هم نداره، یه عقاب میشه طرف. این فرمایش ایشون. حالا همین اینو باید توضیح بدیم. مرحوم شیخ میفهمد که ولم یعلم معنا محسن
ادعا فعل ادعا کردن.
حالا ما برایشون دلیل هم میاریم. ولم یعلم معنا محسن لون لحاظ الکلام. خب ببینید آقا، مرحوم شیخ میفهمد شما تجری رو چی حساب کردید که میگید اگر هم تنها باشه فرمودید که بله دیگه خودش معصیت هم فهی نتقیق هم نتجری علم معصیه معصیه. شما تجری رو چی حساب کردی که اگه مصادفت با واقعا نشه خودش برای خودش به تنهایی معصیت داره؟ تجری رو طبیعتا همون بحث حد که مولا خروج عن رسوم العبودیه به تعبیر مرحوم آخوند این چیزا حسابش کردید دیگه. خب شما اگر تجری رو اینا میدونی و لذا میگی عقاب داره، معصیت هست و عقاب داره، خب این چطور وقتی که بعدن با معصیت مصادفت کرد، با معصیت یکی شد، یعنی معصیت شد، عقابش رو از دست بده؟ این برای چی خودش عقاب خودش رو نیاره؟ به هر حال توی هر معصیتی تجری هم هست یا نیست؟ یعنی اقدام به ما یعتقد انه حرامون هست یا نیست؟ هست. و هر معصیتی اون اقدام هم هست، اقدام به ما یعتقد انه حرامون هست. و شما به خاطر همین اقدام به ما یعتقد انه حرامون ولو این که اصلا مصادفت با واقع نشه، با حرام واقعی نشه، میگه عقاب هست. درسته؟ به خاطر همین تیکش. یعنی کاری به مصادفتش نداری دیگه. همینو میگه توش عقاب هست. و اگه همین میخواد توش عقاب باشه، حالا ولو مصادفت هم بشه، این نباید عقاب خودش رو از دست بده. رضا مرحوم شیخ میفرماید که چه وجهی برای تداخل دوتا عقاب ها هست که تداخل عقاب و هما؟ برای چی تداخل عقاب و هما؟ هر کدوم برای خودشون چی هستن؟ یک سبب مستقل هستن که باید برای خودشون یه مسبب مستقل بیارن. این از یک طرف. اگرم مد نظر شما جناب صاحب فصول از تداخل عقاب و هما چی باشه؟ این که این ایشون نمیخواد بگه دو تا عقاب مجزا اینها تبدیل به چی بشه؟ یک عقاب بشه. نه، منظورش این باشد که این دوتا عقاب مجزا یک کاسه بشه. شارع به جای جهان بیاد یه دونه چوب برای تجری بزنه، یه دونه چوب برای عقاب معصیت بزنه، میاد یه چوب کلوف میگیره یه دفعه یه دونه میزنه. مثلا اینجوری در همچی حالتی. اگرم منظور شما اینه، این که اصلا تداخل نیست، تداخل اصطلاحی که این نیست. تداخل اصطلاحی کجا مد نظره؟ اونجایی که واقعا دوتا سبب یکیشون خونسا بشه، بی اثر بشه، یکیشون فقط اثر بذاره. در حالی که اینجا توی این قضیه یه دونه چوب کلوفت، هر دوشون اثر دارن که این شده یه چوب کلوفت. نظر مولین تداخل اسباب جای دیگه که مثلا ما میگیم تداخل اسباب مثلا توی فرض کنید بحث کجا؟ تو بحث تو المجاز خوندید اینا رو. مثلا تداخل اسباب مثل قضیه وضوع، بحث وضوع که ما میگیم اونجا تداخل اسباب شده. توی غسل میگیم تداخل مسببات شده. توی تداخل اسباب آقا طرف مثلا فرض کنید همون لحظه‌ای که خوابش برد و نوم قلب قد ینام القلب و العضون براش اتفاق افتاد، همون لحظه اجلکم الله قوه ماسکش از دست رفت و یک زرده مثلا فسوه ازش خارج شد. خب اینجا این الان همزمان ها دقیقا همزمان فرض کرد این اتفاق افتاد، یعنی همون لحظه که آره خوابش برد همون لحظه بله. خب این آدم الان عرضم به خدمتتون که خب دو تا سبب آیا حسینی برای چی براش به وجود اومده؟
برای
همین خود شما موضوعی احسن. حالا یاد یه حکایتی افتادم ببینم
کجا بگیم.
عرضم به خدمتتون که آره نه حالا یه مقدار ظرفیت دوستان بالاتر بره. بله عرضم به خدمتتون که این الان پس دو تا سبب که محقق شده، دو تا سبب برای چی؟ برای وضوع. ما میگیم آقا این دو تا سبب اینا یکیشون مسبب رو میخواد، حالا هر کدوم که باشه، یکی دیگه اصلا مسبب رو نمیاره اینجا. تو تداخل مسببات چی میگیم؟ تو تداخل مسببات میگیم آقا هم بحث مثلا جنابت، هم بحث مس میت، هر دو برای خودشون چی آوردن؟ یه وجوب غسل آوردن. ولی شما میتونی این دوتا رو بیای چیکار کنی؟ یک کاسه کنی. با اینکه اینا هر دو بر خودشون یک وجوب آوردن، یک وجوب غسل بر خودشون جداگونه آوردن، ولی شما میتونی اینا رو یک کاسه کنی. یک کاسه کنی یعنی چجوری؟ یعنی بیای نیت هر دو رو بکنی یه دونه غسل انجام بدی. چرا نیت هر دو رو بکنی؟ چون مثل تداخل اسباب نیست که فقط یه مسبب اومده باشی، هر دو مسبب اومده، هر دو غسل واجب شده، ولی شارع تخفیفا گفته آقا میتونی این دو مسبب رو یک کاسه کنی، هر دو رو نیت کنی مثلا بیای یه دونه غسل انجام بدی. حالا آقای عبداللهی نکته ای که ما داریم میگیم این است که در ما نحن فی اگه مد نظر آقای صاف اصولی باشد که این دو تا چوب تبدیل به یه چوب کلفت بشه، اینجا نه تنها تداخل اسباب بلکه حتی تداخل مسببات هم صورت نگرفت. هیچ کدوم صورت نگرفت. چرا هیچ کدوم صورت نگرفته؟ چون هر دو اثر کردن. احسن. هر دو هم این سبب هم اون سبب، هر دو اثر خودشون گذاشتن. فقط شارع مثلا به جای اینکه بیاد ارزم به خدمتون جدا جدا چوب بزنه، اومده ارزم به خدمتون اینا رو یکی کرده، ولی یه چوب کلفت زده، یه دونه محکمتر زده. رد فرمودید. این من اجازه بدید الان مثلا مثالشو خواستم توی این مواردی که الان گفتم تطبیق کنم چجوری میشد؟ الان اگر مثلا تو همین فرضی که ما میگیم یه چوب کلفت داره میزنه، اینجا شارع میخواست چیکار کنه مشابهشو انجام بده، میومد چی میگفت؟ میگفت آقایی که شما عرضم به خدمتون داری بابت دو تا سبب، دو تا ناقض وضو میخوای وضو بگیری، به جای اینکه مثلا بیایید دو تا وضو جداگانه بگیری، یه وضو بگیر ولی این یه وضو مثلا آقا دو قبضه باشه. نهاز میفرمایید این وضوع دو قبضه باشه، یه جوری که حالا آنها باطل نشه. ولی آیا شارع این کارو کرده؟ نه. اگر شارع این کارو میکرد بازم ما نمیگفتیم تداخله. یا توی بحث مثلا غسل اگه شارع چی میفرمود؟ میفرمود به جایی که مثلا شما بیایی دو تا غسل جدا بکنی، یه غسل مثلا دو قبضه انجام بده. و بازم نمیگفتیم تداخل مسببات شده. راحت بفرمایید اگه مشابه همینی که الان داریم میگیم، یعنی یه دونه چوب کلفت تو اونجا اتفاق میفتاد، تداخل اسباب یا مسببات نمیشد. پس آقا برگردیم بحث خودمون، این چیزی که شما داری میگی اگه منظورتون این باشه که شارب به جای دوتا چوب جدا بیاد یه چوب کلوف بزنه، یه عقاب شدید انجام بده، این اصلا تداخل اصطلاحی نیست، نه تداخل اسباب، نه تداخل مسببات. راحت فرمودید؟ چون تو تداخل اصطلاحی اگه تداخل اسباب باشه که اصلا این دوتا سبب فقط یکیشون اثر گذاشته، یکی دیگرشون اصلا مؤثر نه. اگرم تداخل مسببات باشه ولو هر دو اثر گذاشته باشن، ولی شارع یه دونه مسبب بیشتر از ما نخواسته، اون یه دونه مسببشو به همون اندازه‌ای خواسته که هر کدوم از اینا رو اگه می‌خواستیم بیاریم به همون اندازه می‌آوردیم، نه یه مثلا غسل دو قبضه، یه غسل معمولی. شارع یه غسل معمولی خواسته، اینم. ولی تو بحث شما هیچ کدوم از اینا نیست. شارع داره یه عذاب شدید میکنه، این عذاب شدید دقیقا همون چیه؟ دو تا عذابه.
ظاهر کلام
اون
که
حالا به هر حال ظاهر کلام صاف اصول همین نیست به قول آقا. ظاهر کلام شما هم این نیست. ولی اگه این باشه برای ما همه محتملات رو میخوایم استقصا کنیم. اگه منظور شما ولی حالا به عنوان احتمال خلاف ظاهر این باشه، اشکالش اینه. که این اصلا تداخل نیست، تداخل اصطلاحی نیست. اگرم منظورتون هم اولی باشه، اونم که اشکالش گفتیم که اشکال ثبوتی عدم تعقل داره، که آقا شما رو چه حساب برمیگردی میگی که از بین اینا فقط یکیشون بخواد سببیت داشته باشه، و تازه به قول آقایون اون یه دونه رو هم چجوری ما بیایم تعیین کنیم؟ اون یه دونه رو چرا شما میگید که اون عقاب عقاب چیه؟ معصیت. طبیعتاً ایشون میگه اون عقاب عقاب معصیت دیگه. نهایتاً چوب معصیت رو میخوره، نه چوب تجری. اگه مثلا فرض کنید چوب تجری خفیف‌تر باشه، تو چوب معصیت شدیدتر، چوب معصیت رو به این آدم میزنن دیگه. خب حالا ما میگیم آقا چرا این عرضم به خدمتتون باید باشه اون یکی نباشه؟ خب چرا تجری مثلا اثر نگذاشته باشه؟ چرا معصیت اثر گذاشته باشه؟ این هم میشه تجریه بلا مرجعه. این حالا فرمایشات مرحوم شیخ، تطبیقش کنیم تا ببینیم آیا اشکالاتشون وارد هست یا نه. همین فرض کنیم طرف رفته شرب خمر بکنه، خورده عد شرب خمر هم در اومده، میشه معصیت. همه مثال های معصیت همینه، همه مثال های معصیت میشه این که یه تجری هم تو ذهنش بوده ولی چون مصادفت شده دیگه ما اسمش رو میذاریم معصیت و تداخل میشه و یه عقاب هم بیشتر نیست، اون هم عقاب معصیت. یعنی چیز خاصی نیست، این فرضشون چیز خاصی نیست، همه موارد معصیت میشه مثال این فرض.
ولی از اشکالش تجریه اون اصطلاحی
باشه، ایشون در حقیقت از اگر داره اینجوری تصویر میکنه که تو همون فرقی که مصادف شد، میگه تجری با معصیت چه شده است؟ یکی شده است. یعنی برای تجری ما به ازایی در هر صورت داره در نظر میگیره، حتی تو همون جایی که معصیت داره اتفاق میفته، حتی تو همون فرض مصادفت یه ما به ازایی برای چی داره در نظر میگیره؟ برای تجری. میگه کدوم قسمتش شما الان میتونی تجری بنامی؟ اما اقدام به ما یعتقد انه و حرام، این اقدامه رو اسمشو بذاریم تجری. که این میتونست چی باشه؟ این میتونست بدون مصادفت باشه و عقاب داشته باشه، میتوندم با مصادفت باشه، که البته اینجا دیگه عقاب علاهده نداره، تداخل میکنه، اما عقاب معصیت میشه. به قول آقا این دیگه تجری اصطلاحی که در مقابل معصیت باشه نیست، بلکه این تجری لغویه که در هر معصیتی هم ما تجری رو داریم، اون جرأت به خرج دادن رو ما تو هر معصیتی داریم دیگه.
یه حرفا میتونه
که اون معصیتی که این معصیتی مثلا به ابو حمزه باشه، خنده اوسیمانه
میشه دیگه، میشه طرف گناه
بکنه
در این حال مثلا تجری هم برداشته
باشه، گناه بکنه و تجری نداشته باشه.
آقای سبحانی برای که این رو رد کنند، اون هرمجرد رو گفتن که همیشه نیست، مثلا طرف با خوف رو گری هم مثلا میره گناه میکنه، بس چیزش هم شاهدش هم برای دوری ابو حمزه رو میارن که ما حتی
حالا اونو توی کلمات شهید اول متعرض میشه، اونو اونجا خواهیم گفت که آیا واقعا اونجا تجری لغوی نیست یا اونجا هم باز تجری لغوی هست، ولی اینا مراتب داره.
بله از تداخل، از اصل اولی، از تداخل اینجا جواز گرفته، جواز اجماع، اجماع داریم که در هر گناهی ما فقط یک مسئله، یک اقاب میشیم. حالا میکنه سوال کنید همون اشکالی که آیه عجبی برد سر میزن، پس اینجا اصلا تجربه نداریم، ذهن آقایونی که قابل تجربیه از ذهنش اینطور شکل گرفته
باشه، ما بگیم تجربه نداریم، قبول.
خب در
اینها چیکار کنیم که خود ایشون داره اینو میگه؟ خود ایشون داره اینو میگه؟
نه از هم میدونم، میخوام بگم که از این اشکال هم حسن میشه پاسخ داد، اساسا در ذهن اصولی اینها اینطور شکل گرفته که در هر گناه یک اقدام علیه مولا وجود داره، یک حکم فعلی هم وجود داره.
اتفاقا ما میخوایم اون برشو بگیم، مرحوم شیخ و اینا میتونن اون بری بگن، یعنی آقا جناب صاف اصول شما برگرد اینجوری بگو تجری اگه اتفاق بیفته این اصلا قابل جمع و معصیت نیست. چرا؟ چون تجری به شرط لای نسبت به مصادفته، نه لا به شرط نسبت به مصادفت، و معصیت به شرط شیء نسبت به مصادفت، و به شرط لا با به شرط شیء هیچ وقت قابل جمع نیستن. نه میفهمم، تمام شد و رفت. پس این چه تعبیریه جناب صاحب فصولت شما دارید؟
ولی
که برگشتید حتی کجا هم تصویر تجری کردید؟
معصیت.
توی معصیت. حالا که اونجا هم تصویر تجری کردید، اجازه بدید ما این اشکالا رو به شما بکنیم.
ولی تداخل میتونه علت داشته باشه، این اجماعی تفسیر میتونه علت باشه، ولی اینکه اینجا از اصل اولی از تداخل قدوم کنیم
اشکال ثبوتی داره. اجماع یعنی چی؟ اشکال ثبوتی داره ما مطرح میکنیم، این محاله هم چیزی. اگه شما تجری رو دارید سبب مستقل فرض میکنید برای چی؟ برای عقاب. چه وجهی برای تداخل هست؟ حالا اونم باید برسید. فعلا اصل فرمایش مرحوم شیخ معلوم بشه چیه؟ ایشون میفهمد که ولم یعلم معنا محصلا لهذا الکلام. خب چرا؟ میفهمد که معنای معقولی، معنایی که آدم بتونه تصورش کنه.
نتیجه روشنی
احسن، یه نتیجه برای حرفشون باشه.
مثلا چرا تداخل مثلا رو تا اون ادعای سبکوسی نمیاره که منظورش از تداخل
تداخل مثلا رو بده؟ چرا میگیم که حالا هر دو شرطشو گفته دیگه، ایشون هر دو احتمالشو داده، هر دو احتمالشو داده. احتمال اولش اتفاقا اینه، احتمال اولش اون نبود که اون احتمال دوم بود که شدید بشه، احتمال اولش همینه که یعنی همون تداخل مثلا اسباب یا مسببات بشه. همین الان میگیم، میگیم از مع کون تجری عنوانا مستقلا فی استحقاق العقاب لا وجه للتداخل ان اريد بهی وحدت العقاب. اگه منظورشون وحدت عقابه، یعنی عقاب یه دونه بیشتر نباشه، حالا یه دونه شده مثلا به خاطر چی یه دونه شده؟ چون دو تا سبب ها تداخل کرد، تداخل اسباب شده، مثلا تداخل اسباب شده و دو تا سبب ها یه دونه شون اثر گذاشته. اگه اینه منظورشون، خب این لا وجل تداخل ان اوریده بهی وحدت العقاب. چرا؟ فانهو ترجیح بلا مرجح. این ترجیح بلا مرجح میشود. یعنی چی ترجیح بلا مرجح میشود؟ یعنی هر دو سبب بودن، خب چرا فقط یه دونه شون اینجا اثر بگذاره؟ حالا شما مثلا بگید کدومشون اثر میگذاره؟ اسیان. ما میگیم چرا تجری اثر نگذاره؟ باشه سبب اقوا باشه، ولی اینم سببه بر خودش. نه نه دقت بفرمایید، ببینید بحث منطقی شیخ رو دقت کنید. آقا این که این که اون علت چی باشه؟ یه عقاب مثلا 100 درجه‌ای باشه، ولی تجری سبب چی باشه؟ یه عقاب مثلا 80 درجه‌ای باشه. که اگر تجری خالی اتفاق می افتاد، ما می گفتیم شارع چیکار میکنه به خاطر تجری؟ یه عقاب 80 درجه‌ای. اگرم معصیت بشه میگیم یه عقاب 100 درجه‌ای. خب چی شد که یه دفعه اینی که خودش برای خودش یه عقاب 80 درجه‌ای می آورد حالا دیگه نیاره؟ یا شما باید بگید دیگه سبب نیست، میشه خلف فرض، خلف فرضشون که محال. یا میگید سبب هست ولی ما دل بخواهی میگیم اینجا این اثر نذاره اون اثر بذاره، میشه ترجیح بلا مرجع.
دل بخواهی نیست
میگیم سبب اقوا نسبت به چی؟ یعنی چی؟ من نمیفهمم هر دو اینا چی هست؟ هر دو اینا مگر سبب مستقل نیستن؟ هر دو اینا سبب مستقل هست؟
مسبب مستقل در
پاسخ واقعی، مسبب
مستقلی هم
داره. مستقل مستقل خودشو داره، هر کدوم برای خودش یه عقاب داره. این حیثش چیه؟ این حیثش اون دهنکجیه است. اون حیثش چیه؟ اینکه واقعا یه مبغوض انجام شد، شرب خم شد. هر کدوم برای خودشون یه حیث جدا دارن، لذا هر کدوم هم برای خودشون یه عقاب دارن.
همین
اسباب اینجوریه که هر کدوم یه حس جدایی داره. طیب الله احسن. لذا هر کدوم هم برای خودشون تو عالم تکوین چی میاره؟
نتیجه میاره.
یه نتیجه مستقل میاره.
حالا بخوام یکیشون ترجیح بدیم برای دیگری، مراجعاتش نگاه. اگه
مراجعی داشت مثلا، آقا الان تو عالم تکوین شما نگاه کنید، تو عالم تکوین یه علتیه این قوی‌تر از یه علت دیگه، ولی الان هر دو همزمان با هم چه بشن؟ محقق بشن. ما میگیم آقا فقط یه دونه شون تأثیر میذاره، یکی دیگه شون مسببش نمیاد. علت
ارضیه
که نداره، ایشون مگه اینا رو طولی و فرضی میگیره؟ طولی و ارضی میگیره، فرضی طولی و ارضی نمیگیره ایشون که هر کدوم بر خودش مستقل داره میدونه. لذا اگر الان عرضم به خدمتتون که تجری خالی باشه بر خودش اثر داره، این چیزیه که ایشون داره میگه. و اگر ما بخوایم عرضم به خدمتتون تصدیق کنیم حرفشون رو تو بحث سببیت تجری لجی للعقاب، ولی حالا یه عقاب ضعیفتری مثلا داشته باشه تا عقاب معصیت، اگه اصل حرفشون رو تصدیق کنیم، و باید بگیم دو تا عقاب باعث بیاد، دو تا عقاب باعث بیاد. و اگر حرفشون رو بخوایم قبول نکنیم به این معنا که چی؟ به این معنا که ببینیم یه دونه اقدام داره میاد، اینجا بین فکر یا الاسد قرار میگیریم. یا جناب صاف فصول شما بپذیر که اینجا دو تا اقدام میاد، یا اگرم نپذیرفتی باید یکی از این دو محضور رو بپذیری، یا باید برگردی مرتکب خلف بشی، خلف فرض، بگی آقا ما تو این فرض دیگه از سببیت مثلا دست میکشیم، یا پس یعنی چی اینو سبب میدونستی یا نمیدونستی؟ شما نمیای بگی این سببیت نداره، میگی این تداخل داره میکنه. تداخل داره میکنه یعنی با حفظ سببیت داره یه کاسه میشه. اما اگرم اینو نگی و بگی نه آقا هر دو سببیت خودشونو دارن، ولی ما دل بخواهی یه دونشونو میگیم اثر میذاره یکیشون نمیذاره، نه اینکه مثلا بگیم یکیشون از سببیت افتاده، نه هیچ کدوم از سببیت نیفتاده، ما دل بخواهی یکیشونو میگیم مؤثر یکیشون نیست. ببین همیشه ترجیح بله مرجعه. بله
یک درصدی از اون عقابی که برای اسیان هستش متعلق به اون حالت تجردیه، که حالا اگه ما تجردی خالی هم انجام بدیم اون درصدی عقابو داره. یعنی حالا بحث طولی و اینا که میگفت رفعا بود همین حالت، یعنی مثلا 70% به خاطر اون تجردیشه، 100% به خاطر اصابه به اسیانش. حالا اگه اصابه کرد که اون 70% تجربی رو داشته الان اسیان هم انجام داده میشه 100%، اما اگر اصابه نکرد فقط همون درصد تجربی رو داره.
خب آخه ببینید الان ایشون ابتدا که شروع میکنه میگه فن تغییر ان تجری علی المعصیه معصیه. این ان تجری علی المعصیه منظورش چه تجریه؟ لغوی یا اصطلاحی؟ خب همین لغوی رو ایشون الان همین حکم رو براش برده.
خب معصیتون، اما این معصیتش زمینه.
خب همین لغوی تو معصیت هم هست، همین لغوی تو معصیت هم هست. مشکل ما با عبارات خود صاف فصوله، خود صاف فصول یه جوری حرف زده که ما موندیم. ببینید من یه مطلبی رو از مرحوم سید یزدی نقل کنم، یا میخواید اینو بذارید من تا تهش بخونم تا ته این پاراگراف، بعد حالا اون کلمات رو ببینیم اصلا فرمایشات شیخ رو بپذیریم نپذیریم. بعدشون در ادامه میگه چی؟ میگه و این اورید بهی، به این تداخل، عقاب زائد علی عقاب محض تجری. اگه مد نظرشون یک عقاب مشدد، یک عقاب مؤکد این باشه، همونی که ما ازش تعبیر میکردیم به یه چوب کلفت مثلا، خب اینجا علی عقاب محض تجری فهازا لیس تداخلن، اینجا اصلا تداخل حساب نمیشه. یعنی مثلا شارع اومده باشه یه عقاب 180 درجه ای، ولی نه جدا جدا، بلکه یه دفعه بر سر این آدم بیاره، اصلا تداخل نشد که جمع شده. بله فهازا لیس تداخلن لأن کل فعلن که اجتمع فیه عنوانان من القب یزید و عقابه الا ما کان فیه احدهما. هر جای دیگه هم هر دو فعلی که هر فعلی که اجتمع فیه عنوانان، هر فعلی که دو تا عنوان پیدا بکنه، دو تا عنوان چی؟ قبیح، این عقابش اون فعله، عقابش بیشتر میشود نسبت به اون فعلی که کان در اون فعل فیه، در اون فعل احدهما، یکی از اون دو عنوان قبیح. مثلا فرض کنید کار نفر هم کذب باشه هم غیبت، حالا البته
غیبت باشه هم تمسخر،
آره غیبت، چون توش یه نکته گفتن که باید وجود داشته باشه و الا مثلا غیبت نمیشود و بهتان میشه. حالا این مثال عوض میکنه. به قول آقا مثلا هم فرض کنید کذب باشه و هم ایزا، هم صاحب ایزا یه نفر بشه هم دروغ باشه. بس و مواردی که طرف کذب داشته باشه ولی ایزا نشه، بس و مواردی که ایزا داشته باشه با یه کار دیگه غیر کذب. اما یه نفر الان بیاد چیکار کنه؟ یه کذبی داشته باشه که موجب ایزا هم بشه. خب این الان عقابش مشدد خواهد شد. رد فرمایید. و نه برنمیگردیم بگیم آقا اینا مثلا چی بشن؟ با هم متداخل بشن. ولو این که آقای حسینی عقاب مثلا ایزا یه عقاب مثلا 100% باشه، عقاب کذب یه عقاب 80% باشه. ولو اینجوری هم باشه. برنمیگردیم بگیم آقا فقط یه دونتون اثر بذارید. کدوم اثر بذاره؟ همون مثلا 100%.
یه عقاب زاد نشه.
رد میفرمید. لذا ما چی میگیم؟ میگیم اینجا 180 درجه طرف یه عذاب خواهد شد، عذاب 180 درجه ای. این فرمایشات مرحوم شیخ. اما
اشکال اولش همه قاضیان تجاری میتونه باشه.
بله
اشکال اولش مثلا کسی که فاضل به حرمت تجاریه نسبت بین تجاری و مسیحیت رو تباین میدونه یا موافقت به صورت مطلق. اگر این باشه که ما در هر مسیح تجربی داشته باشیم دیگه فقط اشکال به اصلاح اصول نیست، اشکال به اصل قول به حرمت تجربی هم.
خب ببینید آقا شما اصل تجری رو میخواید بفهمید که پس باید بگیم اساسا عقاب نداره. چرا؟ چون احسن اگر بخواید بگید تجری عقاب داره باید به هر حال بین المطرقت و سندان قرار بگیریم، یا توی این محضور یا تو اون محضور یا تو اون محضور، سه تا محضور ممکن اینجا پیش بیاد. نمیدونم یا ترجیح بلا مرجعه بشه یا فلان بشه یا در حالی که اینو هم احدی نمیپذیره، اینو هم احدی نمیپذیره، اینو هم خودش یه محضوره. از عرض میکنم اینجا محاضیر متعدد هست، یکی از این محاضیر رو توش میفتید، برای این که توی این محاضیر نیفتید خودتون رو خلاص کنید. با چی؟ با این که برگردید از تجری از اساس اصلا قوه نداره، معصیت نیست و عقاب نمیاره. عقاب نمیاره. از بیخ باید مبناتون رو عوض کنید و الا با این مبنا توی یکی از این محاضیر میفتید. حالا این عرضم به خدمتون ممکنه بله اشکالی باشه که اینجا مطرحه. اما اینجا ما نکاتی رو عرض کنیم سریع. یه نکته این است که آیا واقعا ما تو بحث تداخل اسباب و اینها محضور ثبوتی داریم؟ اگه محضور ثبوتی داریم پس چطور تو شریعت واقع شده؟ عدل و دلیل نلا امکان شیئین وقوعه. وقتی که واقع شده چه محضور ثبوتی؟ ممکنه بله ممکنه شما چی بگید؟ مثل همین بحث وضوع و غسل و اینا که مثال زدیم دیگه، ممکنه شما بگید خب آقا جایی که یه محضور ثبوتی هست حتی اگر دلیل اثباتی هم شما بیاری اجماع هرچی ما همه رو چه میکنیم؟ یا طرح میکنیم یا تحمیل میبریم، چون محضور ثبوتی هستیم. آقا هزاری هم برای ما نص بیارن، آیه قرآن بیارن، روایت بیارن که خداوند چیه؟ جسمه. جا عرب بک آمیه و منظور جا امر رب بکن الا رب به ها ناظرن، نه منظور رحمت رب به ها ناظرن. هرچی برای ما بیارن توجیه میکنه. چرا؟ چون یقین داریم که آقا محال از خداوند جسم داشته باشه. هزاری برای ما روایت بیارن داله بر تحریف قرآن همه رو تحریف و تحبیل میبریم. چرا؟ چون به لحاظ کلامی بله آقای پور عباس ثابت شده برای ما که محال از قرآن تحریف شده باشن و هاکزا موارد این شکلی. ممکنه شما اینو بگید ولی میگیم آقا اینو نمیتونی بگی جناب شیخ، شما خودت این تداخل اسباب مسببات رو تو شریعت قائلی. اگه اینو میگفتی جناب شیخ باش، گفتی ما جناب شیخ معذوره. چرا؟ چون ایشون معذور ثبوتی رو مثلا پذیرفته توی تداخل اسباب. حالا که معذور ثبوتی میگه تداخل اسباب داره، پس اومده بحث تداخل اسباب توی بحث غسل وضو اینا رو نپذیرفته، ولی شما اونو هم پذیرفتی. لذا ما یعنی چی به دلیل همینو داریم میگیم.
تداخل نداریم اونجا، داریم
آقا تداخل اگر محال باشه.
ایشون میگه اصاله عقلیه،
ترجیح بلا مرجب از چیه؟ ترجیح بلا مرجب محال دیگه.
گاهی اوقات مرجب میشه همون، مثلا
ترجیح بلا مرجب منظور ثبوتیه. اگر محضور ثبوتی داریم ما در مقام، دیگه با دلیل و اینا هم نمیشه درستش کرد. نه حالا اون قوی هم باز برمیگرده به کجا؟ اون قوی هم برمیگرده به امتناع وقوعی، ولو استحاله ذاتی نداشته باشه، ولی چون ما شارع رو حکیم فرض کردیم، میگیم باز خلف فرض حکمت است که کار قوی انجام بده، پس بازم محال. مثلا من مثال بزنم، آقا یه وقت ما میگیم شارع اجتماع نقیزه میتونه بکنه یا نه، میگیم نمیتونه. چرا؟ چون اصلا محال چیه؟ ذاتیه، اصلا محال ذاتی. یه وقت میگیم آقا شارع میتونه آدم محسن رو ببره جهنم، آدم مسیح رو ببره بهشت، بله میتونه، کاری نداره، میشه، ولی قویه. و چون قویه بازم تهش برمیگرده میگیم این کار چیه؟ محاله. مگر اشاعره که میگن القویه ما قبه ها شاره، شما نمیتونی تعیین تکلیف کنی بر خدا، ولی ماها میگیم اینم محاله، اینم محاله، ولو چه جور استحاله ای؟ استحاله وقوعی بهش میگن، استحاله بالعرض بهش میگن، استحاله بالغیر بهش میگن، اینا این مدل استحاله که حالا اسمای مختلفی داره در مقابل استحاله ذاتی. به هر حال اینم محال، استحاله داره. وقتی یه چیزی محال شد، هزاری هم شما دلیل اثباتی داشته باشی، باید همه رو رد کنی. چیزی که محاله نمیتونه اتفاق افتاده باشه. خب عرضم به خدمتتون که لذا ما باید برگردیم بگیم آقا اصلا یه همچیزی محال نیست، یه همچیزی محال نیست. اگر خودمونم قبول داریم که تداخل اسباب و مسببات تو شریعت اتفاق افتاده، خودمون میپذیریم، اعتراف میکنیم، پس بعد اینو محال ندونیم. به چه بیان اینو محال نمیدونیم؟ به هر بیانی که اینو محال ندونستیم، همون بیان اینجا هم صاف اصول میتونه ادعا کنه. الجواب الجواب دیگه، ما توپ با انداختیم توی زمین حریف. یا شما اونو هر جور جواب دادی جناب شیخ، همون جواب ما اینجا هم میایم تکرار میکنیم. رضا مرحوم سید یزدی میفهمد این اراد از صاحب فرسول به تداخل ما اشعر نایل میکنیم، این قبیل تداخل رسوا، این قبیل تداخل مصحف، فلیس اونا که ترجیون حتی یکون فلا مرجع، بل یکون معنا تداخل علل اول ان نستوین یو اثران اثرا واحدا کما فی سایر موارد تداخل الاسباب. جوابش مرحوم سید یزدی داد. عرضم به خدمتتون که جوابش چیه؟ خلاصه جوابش اینه، میگه لا یؤثران اثرا الا بعد معنی تداخل علی اول ان سببن یؤثران اثرا واحدا. ما مثلا میتونیم برگردیم بگیم آقا شارع هم اول که آیه رضایی اومده مثلا نوم را چی قرار داده؟ سبب برای حدث، نقض وضو. اومده چیکار کرده؟ اومده عرضم به خدمتتون قضای حاجت را سبب برای چی قرار داده؟ برای نقض وضو. فلان چیز رو سبب برای نقض وضو. این موارد مختلفی رو که سبب برای نقض وضو قرار داده، تو چه فرضی سبب برای نقض وضو قرار داده اینا رو؟ تو فرض عدم تقارن اینا همه با هم، عدم تقارن اینا، اونجا که هر کدوم تکی باشه، اونجایی که هر کدوم تکی باشن. لذاست که اگر اینا تعاقب داشته باشن، تعاقب داشته باشن یعنی چی؟ یعنی اول طرف مثلا فرض کنید بره قضا حاجت کنه، بعد بره بخوابه، اینجا بازم ما میگیم اون نوم دیگه سببیت نداره. چطور اونجا همه قبول داریم اون نوم دیگه اصلا سببیت نداره؟ یعنی شارع او رو دیگه سبب اعتبار نکرده، به امان یه سبب او رو ندونسته، لذا اون برای خودش دیگه یک حدث جدید اضافه نمی کنه. نمیگن تو دوبار محدثی، تو دوبار محدثی، یه دونه حدث بیشتر نیست. چطور اونجا این سببیت نداره؟ تو فرض، بله من تو فرض بفرمایید تقارن هم اونجا که همزمان طرف تا خوابید یه دفعه مثلا یه فسوه یه مزاج صادر شد، اونجا هم یک دونه از اینا بیشتر سبب نیست.
حالا کدوم بازم ترجیح؟ آها
کدومشون اینش دیگه مهم نیست. شارع میتونه برای احده ما سببیت جعل کرده باشه، برای احده ما اعتبار دید و احده ما جعل اومده سببیت جعل کرده.
یعنی جواب این اشکال بشه.
حالا ما میگیم پس به لحاظ ثبوتی مانعی به وجود نمیاد، فقط بحث بر سر چیه؟ یعنی ما در حقیقت چیو خراب کردیم؟ اون بحث این که دو تا سبب داشته باشیم و اینا، که بعد وقت بگیم آقا پس چرا ترجیح بلا مرجعه میکنی؟ آقا دو تا سبب نداشتیم، یا مثلا خلف فرض و اینا، نه یه دونه رو بیشتر سبب فرض نمیکنیم توی همچی فرضی، توی همچی حالت. اما مشکل ما اساسا چیه؟ مشکل ما اساسا بحثای اثباتیه. ما باید برای تداخل اسباب چه داشته باشیم؟ دلیل داشته باشیم. بلا دلیل نمیشود قائل به تداخل اسباب شد. یعنی اگر ما میبودیم و ما توی مثلا همون فرض تقارن یا تعاقب هم برمیگشتیم چی میگفتیم؟ گفتیم دو تا وضو بگیر، دو بار وضو بگیر، یه بار برای این یه بار برای اون. ولی چون دلیل داریم الان میگیم که بس مشکلی نیست، و این دلیل را برای اینکه محظورات ثبوتی پیش نیاد کاشف از چی میگیریم؟ این دلیل رو کاشف از چی میگیریم؟ کاشف از این میگیریم که تو فرض تقارن، تو فرض تقارن فقط یکیشون سببیت داره، احده ما. لذا شارع اینجا با این دلیل حکم چی کرده؟ تداخل، که اون محظور ثبوتی پیش نیاد. از اون طرف خود همین دلیل و کاشف از چی میگیریم؟ از این که در تعاقب فقط یکیشون سببیت دارد، و اون کدومشونه؟ از سابقون، از سابقون، اون اولیه، و اون دومیه دیگه سببیت برای شارع جعل نکرده. این دلیل میتونه کاشف از اینا بشه، و دیگه اون وقت اصلا محظور ثبوتی حتی تو همون فرض تقارنش هم به وجود نیاد، و الا تو فرض تعاقبش هم اشکال شما بکنید که آقا اونم باید بر خودش یه دونه دیگه مستقل بیاره. چرا شما اونی که سبب بوده ولی بعدن اومده اونو میگی اثر ندارد؟ این خلف نمیشه؟ شما وقتی اینو سبب فرض کردی چرا میگی چون بعد اومده دیگه اثر نداره؟ اونم مشکل خلف رو به وجود میاره. لذا برای اینکه مشکل خلف ترجیح بلا مرجعه هیچ کدوم از اینا پیش نیاد، ما برمیگردیم چی میگیم؟ حالا الان ترجیح بلا مرجعه تو کجا پیش میاد؟ تو تقارن. تو تقارن و هر دو رو سبب بدونیم. توی تعاقب، توی تعاقب مشکل خلف. حالا به غسل هم میرسیم. لذا توی همچین مواردی ما برمیگردیم چی میگیم؟ میگیم اون اصلا محظور ثبوتی نیست، فقط مشکل چیه؟ محظور اثباتیه، باید دلیل داشته باشیم. اما آیا دلیل داریم یا نداریم؟ اصل اصل عدم تداخل است، مگر جایی که دلیل داشته باشیم. لذا آقایون میگن اصل عدم تداخل است، تداخل اسباب و همچنین تداخل مسبب است. باید دنبال دلیل بگردیم. تو ما نحنفی دلیل داریم. دلیل ما چیه؟
یکی از
تقارن
انداخته دیگه،
گفت
اگه تقارن داشته باشه.
دلیل ما چیه؟ دلیل ما، از ما اینجا دو تا دلیل داریم. یه دلیل داریم میگه دو تا عقاب داریم، یه دلیل میگه یه دونه عقاب داریم. اون دلیلی که میگه دو تا عقاب داری چیه؟ روایت یه جلوتر میاد که میگه و علت داخل اثمان، کسی که ناوی معصیت، قصد معصیت رو داشت ولی معصیت محقق نشد، او یه اسم داره. و علت داخله اسمان، کسی که آسیه معصیت کرد، دو تا اسم داره، مثلا توی روایت خودش داره همین حرفی کیو میزنه، همین حرفی که ما میگیم مثلا هیچی ملتزم نشده، یه دو تا عقاب هست. ولی روایت های مخالفه اینو هم داریم که آدم عاصی فقط یه دونه عقاب داره. حالا که هر دوتاشو داریم، ما برمیگردیم کدوم روایت رو ترجیح میدیم؟ اون روایت دیگه که میگه یه دونه عقاب. چرا؟ چون اون با اعتبار عقلا سازگاره. عقلا هم در یه همچین مواردی میگن این عبد چند تا استراق عقاب داره؟ یه دونه، و اون هم استراق عقاب همون معصیته، نه تجری، همون یه دونه عقاب معصیت رو بهش میزنن. عرضم به خدمتتون که پس دنبال دلیل اثباتی میگشیم، دلیل اثباتیش هم درست شد. خیلی وقت گذشت. الله
همون معنی محسن نداره. ما هم را بزنید.